بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به گروه چهارم خبرین متعارضین، حق نزد شیخنا رحمه الله این شد که گروه چهارم ملحق بشود به اون گروه اول، همونطوری که در گروه اول گفتیم لا یمکن الجمع عرفن، عرفن قابل جمع نیستن، و اونجا خط مشیمون باید خط مشی طرح باشد نه جمع. گروه چهارم هم همینطور که دو تا ظاهر با هم تعارض کردن بدون مزیت و جمع بینهما موقوف است به تصرف فی احدهما، در کدوم تصرف بکنیم، حیث این که مزیتی به هم ندارن همون قانون طرح را اختیار میکنیم. کاملا دیروز در این مورد در درس قبلیمون بحث شد و بررسی شد. بعضی ها گفتن که در گروه چهارم میشه تفصیل داد، یک قسمتش را ملحق بکنیم به قسم اول، قانون طرح را اختیار بکنیم، یک قسمتش را ملحق بکنیم به گروه دوم و سوم، قانون جمع را اختیار بکنیم. اگر متعارضین از قبیل عامین من وجه هست که دو ماده افتراق و یه ماده اجتماع دارد، دیروز مثال می زدم اکرم العلماء لا تکرم الشعرا، که گفتیم در ماده اجتماع با هم تعارض دارند، گفتن که اینجا بهتر است که قانون جمع را اختیار بکنیم، یعنی سند هر دو را بگیریم بریم سراغ دلالت. در دلالتشون بله، در ماده افتراق که تعارض ندارن هیچ عمل، در ماده اجتماع که تعارض دارن همون خط مشی جمع را که دیروز براتون توضیح دادم من البدایه الی النهایه، اون مسئله را اختیار بکنی. بله، تخییر احد اصلین لفظیین، یک گروه گروه دیگر نخیر، هر کدوم مطابق اصل مخالف اصله، اگه هر دو مخالف اصل تخییر، تخییر عقلی، همون قانون جمع. اما اگر اینجوری نیستن که آمین من وچه باشند و ماده افتراق و ماده اجتماع، مثلا متباینه اینم فرض بفرمایید، مثل اختصل للجمعه ینبغی غسل الجمعه، که به طور تباین با هم تعارض دارن، اون میگه واجبه میگه مستحب، ماده اجتماع افتراق هم نیست، متباینه نن وجوب با استحباب، بله اینجا قانون طرح را اختیار بکنیم، خط مشی طرح را اختیار بکنیم، یکی را عکس میکنیم یکی را هم طرح میکنیم، و دیروز این خط مشی را من البدایه الی النهایه توضیح دادم و براتون ملکه شد به همدلله، هر دو خط مشی اول تا آخر ملکه شد براتون. خلاصه بعضی های همچه تفصیلی به ذهنشون آمده که اگر این گروه چهارم را از قبیل آمین من وچه فرض بکنیم قانون جمع بهتره، از قبیل متباینه فرض بکنیم قانون طرح بهتره. وچه چیه؟ گفتم وچه این است که آخر وقتی آمین من وچه شد، هر کدوم یه ماده افتراقی دارن، در ماده افتراقشون که ناچارید هر دو را عمل بکنید، در عالم غیر شاعر حتما اکرم را عمل می کنید، در شاعر غیر عالم حتما لا تکرم را عمل می کنید، صحبت در ماده اجتماعست، در عالم شاعر کدوم را عمل بکنیم، اکرم را یا لا تکرم را؟ این معنا ندارد که دو تا خبر در ماده افتراق هر دو را عمل بکنید، اما در ماده اجتماع یکی را عقص بکنیم یکی را طرح بکنیم، این که هم عقص هم طرح این می شود بله کوسج و ریش پهن، بله همچی چیزی. جهت اینکه شما این دوتا دلیل را در ماده افتراقشون که ناچاری اخص بکنید رو چشم بگذار برسه در ماده اجتماع و یکی را اخص بکنه یکی را طرح بکنه. معناش این بشود که یک دلیل هم اخص بشه هم طرح بشه. فلزا نه اینجا یه باره که جمع بکنه بگذار بابا سند هر دو روی چشممون، اون وقت دلالتشون هم اونجا که تعارض ندارن که هیچی، اونجا که تعارض دارن همون خط مشی جنبه نهما چه بود همون خط مشی را اختیار میکنه. اما در متباین این اقتصال لزوم ایم بقی قصد لزوم ایبی ندارد، اینجا قانون همون طرح را اختیار بکنید، یکی را عقص بکنید یکی را طرح بکنید. بعضی ها یه همچه مطلبی گفتن. شیخنا می فرماید سیجی و تحقیق الکلام فی ذالک انشاءالله تعالی. این سیجی که همین این مطلبی که در این دو تا درس خوندیم که متعارضین را از نظر امکان جمع دلالی و عدم امکان جمع دلالی به چهار گروه تقسیم کردیم و هر گروهی حکمش را گفتیم، مجددن به همون تفصیل خواهد آمد انشاءالله تعالی. بله بدون کم و زیاد اینم میاد. فلزم می فهمد سیجی و تحقیق کلام در این قسمت. خب مطلب دیگری که امروز داریم این است که جمع بین دلیلین سه جور متصوره. یکی را میگویند جمع دلالی، یکی را میگویند جمع عملی، یکی را میگویند جمع تبرعی. جمع دلالی همین بود که در نص و ظاهر و از هر و ظاهر قانون الجمع اولا را اختیار کردیم که سند هر دو را میگیریم میرسیم به دلالت، احدهما را قرینه صارفه میگیریم بر دیگری. این جمع دلالی که امکان عرفی داشت. جمع عملی مال تعارض بیناته، دو تا بینه با هم تعارض کرده، بینه قائم شد که خانه مال زیده، بینه قائم شد که خانه مال عمره، بیایید این دو تا بینه را جمع بکنیم. جمع به این است که نصف خانه را بدید به این، نصف خانه را بدید به اون یکی. اینه میگن جمع عملی. اینه هم جمع تبرعی. جمع تبرعی این است که دو تا دلیل را نتوانستیم قانونن جمع بکنیم. سمن العذره صحتون ولا برسه به بیع العذره، گفتیم که قانونن این قابل جمع نیست. کسی که فتوا میده یکی را عقص میکند، فتوا میده و طبق اشیا سمن العذره را یا لا برسه به بیع العذره را، بله یکی را اختیار میکند. ولیکن تبرعاً بعد از آنی که انسان یکی را عقص کرد و یکی را طرح کرد و برای طبقش فتوا داد، مستحب است که بعدم بگوید که یحتمل اون سمن العذره صحتون مال عذره نجسه باشد و اون لا برسه به بیع العذره مال عذره طاهره باشد. مستحب است که انسان بعد از آنی که یکی را عقص کرد و یکی را طرح کرد و مطابق عقص شده فتوا داد، مستحب است که این احتمالات را پیش بکشد. جمع تبرعی جزا فقهای ما با اینکه قانوناً رفتار میکنن عقص میکنن یکی را طرح میکنن دیگری را وقتی قابل جمع نیستن، بعد این احتمالات را همونجا در تحقیقاتشون البته ذکر میکنن. جمع تبرعی وجوبی نیست، تبرعیه برای این است که روایات از اعتبار و از استحکام نیفتد، این احتمالات را پیش میارن از این جهت. خب با جمع تبرعی کاری نداریم. اون دوتا که یکی جمع دلالی یکی جمع عملی، جمع دلالی را خوندم کاملا که کجا جای جمع دلالیه و کجا جای جمع دلالی نیست گذشت. اما جمع عملی که مال تعارض بیناته، اینا مرحوم شهید عنوان فرموده ان که بله الجمع مهما امکن اولا من الطرح، ایجاب میکند که اگر بینات با هم تعارض کردن بینهما را انسان عملا جمع بکنم. بسیار دو تا هم مثال ذکر کردم برای این. فرمودن که مثلا یک فرعون
دو نفر ادعا دارن سر یک خانه، میگه مال منه، اون یکی میگه مال منه. و هی فی یدهما، و این خانه هم در دست هر دو، هر دو ذو الیدن. و اقام و بینه، و هر دو بینه اقامه کردن برای مدعای خودشون. شد تعارض بینات، یحکم به تنصیف الدار، خانه را تنصیف میکنن، نصف به این بدن نصف به اون یکی، چرا که الجمع مهما انکن اولا من التر. قمی رحمه الله به این فرع ایراد دارد، اشکال دارد. اشکالشون این است که اینجا که فقها می فرماین خانه را نصف بکنید، نه از جهت جنبین دلیلین، جنبین دلیلین نیست اینجا، از باب جنبین الحقین است، نه جنبین دلیلین. یعنی چه جنبین الحقین؟ یعنی وقتی دو تا بینه با هم تعارض کردن، وقتی این دو تا بینه نه از باب ترجیح احتل بینته جنبین الحقی، نه ترجیح احتل بینته، این از باب جنب نیست، از باب ترجیح. قمی اینطوری شکار کرد. چطور از باب ترجیح؟ دقت بکنید فرعی را. اگر تمام خانه دست یک نفر بود و این خانه دوتا مدعی داشت، یکی ذلیت، یکی قید ذلیت، و هر دو بینه داشتن برای این خانه، چیکار میکنن اینجا؟ هم ذلیت بینه دارد، هم خارج ید بینه دارد. قمی میفرماید اینجا چیکار میکنید شما؟ اینجا بعضی ها معتقدن بر این که بینه تو داخل مقدم است، یعنی اون که ذلیت است بینه او ترجیح دارد. راجح را عقص می کنن، مرجوح را طرح می کنن، بینه زلیت را می گیرن، بینه خارج را طرح می کنن، تمام خانه می ماند دست زلیت. این قول ادهی، ترجیح. ادهی می گوین نخیر، بینت الخارج ترجیح دارد. از روایات استفاده می کنن، بینت الخارج راجح است. خیلی، پس بنابراین بینه راجح را عقص، بینه خارج را عقص می کنن، بینه داخل را طرح میکنن، و همه خانه را از ذلیت میگیرن میدن به خارج، اون که ذلیت نیست. خب پس در تعارض بینات، آیا بینه داخل راجح است یا بینه خارج، اختلاف است. بعضی میگن اون راجحه، بعضی میگن این راجحه، درسته؟ خب آمدیم، این خانه دست دو نفر بود که محل بحث همینه که شهید نمیسازده، که خانه دست هر دو مدعی است و هر دو بینه دارن، باز همون بحث میاد، بینه داخل مقدمه یا بینه خارج. حالا کدوم داخله کدوم خارج؟ هر دو زویدن که هر کدوم نسبت به نصف داخله و نسبت به نصف خارجه. خب اگر گفتیم بینه تو داخل ترجیح دارد، بینه تو داخل ترجیح دارد، بینه خارج را طرح می کنیم، بینه داخل را عقص می کنیم، این آقا مدعی است و نصف خانه دستش است، بینه هم اقامه کرده، این نصفی که دستش است به حکم ترجیح بینه داخل باید این نصف در دستش بماند، اون یکی هم که نصف خانه در دستش است به حکم ترجیح بینه داخل اون نصف باید در دستش بماند، نصف مال این نصف مال اون، هر دو به خاطر ترجیح بینه داخل، بینه داخل مقدم. آخر این بابا بینه اقامه کرده برای تمامی، درسته برای تمامی، اما نسبت به نصف بینه خارج محسوب میشه و بینه خارج را باید دور انداخت، بینه داخل را باید گرفت، و هر کدوم نسبت به نصف بینه داخل دارند. بعد گفتن نه خیر، بینه خارج مقدمه. خب بینه خارج مقدمه، بازم هر کدوم نسبت به نصف بینه خارج دارد. اگرچه برای تمامی بینه اقامه کرده، هم این هم اون، اما نسبت به نصف بینه داخل محسوب میشه یتره، نسبت به نصف بینه خارج محسوب میشه یوخز. قومه میفرماید بابا این خانه که نصف را به این میدن نصف را به اون میدن، نه از باب جنبین البینته، از باب ترجیح بینت داخل یا ترجیح بینت خارج. و اینجا فرق نمی کند، بینت داخل را ترجیح بدید به هر کدوم نصف میرسد، بینت خارج را ترجیح بدید باز به هر کدوم نصف میرسد. بله، قومی به شهید رحمه الله چنین اعتراضی دارد که این از باب جمع عملی بین البینته نیست، بلکه از باب ترجیح احد البینته این علل اخرى، یا بینه داخل یا بینه خارج، فلزا از هر کدوم نصف بینه طرح میشه، نصف بینه عکس میشه. شهید رحمه الله بعد فرع دیگری را ذکر کرده برای اون مورد، و اون اینکه دو نفر ادعا میکنن که این خانه مال ماست و هر کدوم بینه اقامه میکنن، ولا یدل احدهما، و هیچ کدوم ذلیت نیستن. اینجا دیگه تعارض بینات هست و معنا ندارد که بگیم آیا بینه داخل مقدمه یا بینه خارج، هر دو خارجن دیگه، هیچ کدوم ذلیت نیستن. فلزا دیگه اون مطلب اینجا معنا ندارد. شهید فرموده است ببین اینجا فقهای ما فتوا دادن به این که خانه را نصف میکنن، نصف میدن به این مدعی، نصف میدن به اون مدعی. برای چی این تنصیب؟ برای چیه این تنصیب؟ برای این است که الجمع العملی بینن بینات، جمع عملی حاصل بشود فیما بینی بینات. و اون اشکال قومی دیگه در این فرع پیش نمیاد که ای ترجیح بینت داخل، ترجیح بینت خارج، اینجا داخل و خارج، هر دو خارجن دیگه. بله، اینجا تنصیف لیس الا از جهت جمع بین دلیلین، جمع عملی. خب بعد شیخونا میفرماید اگرچه من در هر دو فرع اشکالی دارم، غیر از اون اشکال قومی، من یه اشکالی دارم که در هر دو فرع اون اشکال میاد. اشکال من این است که وقتی بینات با هم تعارض میکنن، مشکل دلیلی داشته باشیم بر ترجیح احد البینتین. فلذا قاعده این است که تعارض و تساقط، این دوتا با هم تساقط بکن. وقتی این بینه ها تساقط کردن، این ما یرجع الی القرعه، یا انسان باید به قرعه مراجعه بکند، قرعه به اسم هر کدوم درآمد خانه را بدد به اون، یا اینکه نصف خانه به این نصف خانه به اون، جمعا بین الحقین لا جمعا بین الدلیلین، برای که حق هر دو محفوظ بشود. و روایتی هم در این مورد داریم که بله لو کان لأحد الودعیین درهمین ولی الآخر درهمن، که اونجا خونده در اول فرائض، روایت هم داره جمعا بین الحقین ممکنه. بگذاریم آقا، در هر صورت شیخنا رحمه الله می فرماید انما الکلام در دلیل اینجور جمع از شهید رحمه الله که می فرماید بینتین را جمع می کنیم، اینجور جمع، جمع عملی، نصف خانه را به این بدیم نصف خانه را به اون یکی بدیم، دلیل این جمع عملی چیه؟ این جمع عملی خلاف قانون به نظر میاد. چرا؟ به جهت اینکه این جمع عملی میدونید معنیش چیه؟ این جمع عملی معنیش این است که یک خبر هم صادق باشد هم کاذب. خب بینه قائم شده، دو نفر عادل میگوین این خانه مال زیده، قضیه خبریه یک نسبت دارد، یک موضوع، یک محمول، یک نسبت بینهما، این نسبت یا صادق یا کاذب. نصف خانه را بدید به این، نصف خانه را بدید به اون، یعنی هم صادقون هم کاذبون. اون یکی خانه هم همینطور، خبر واحد، یک خبر که یک نسبت دارد بسیط، معقول نیست که این هم صادق باشد و هم کاذب. پس این کیفه یعقل، این چطور معقوله؟ می فرماید بله توجیهش این چنین است. اگه این جمع را بخوایم توضیح بکنیم، توضیحش این چنینه. بنابر این که الجمع مهما امکن اولا من طرح عمومیت داشته باشد، هم ادله الاحکام را بگیرد هم ادله الموضوعات را که مثل بینات که شهید چنین ادعا می کند که الجمع مهما امکن همه جا جریان دارد، هم در ادله احکام هم در ادله موضوعات، باید اینجور بگوییم، اینجور جمع بکنیم، اینجور درستش بکنیم. بگوییم در ادله الاحکام جمع دلالی معقول است، جمع عملی معقول نیست. چرا؟ به جهت اینکه ادله الاحکام متعلقش حکمه. ادله احکام پیام‌آور چیه؟ بله، پیام‌آور حکم خدا. این دلیل یک حکم خدا را میارد، اون دلیل حکم دیگر را میارد. حکم قابل تنصیف نیست که بیاید این حکمها را نصف بکنیم. حکم چیزی نیست که قابل تبعیض و تنصیف باشد. حالیزا بخواهم ادله الاحکام را جمع بکنیم، راه جمعش همون جمع دلالیه. یعنی سند هر دو را بگیریم، بریم سراغ دلالت، هر کدوم قوی الدلاله شد او را قرینه صارفه بگیریم بر ضعیف الدلاله، نص بر ظاهر، از هر بر ظاهر قرینه صارفه. این راه جمع است، غیر از این راه جمع ندارد. تنصیف معقول نیست. در موضوعات هم جمع دلالی معقول نیست، تنصیف معقوله. جمع دلالی چرا معقول نیست؟ به جهت اینکه جمع دلالی مال اونجای بود که یکی نص باشد، یکی ظاهر، یکی ازهر باشد، یکی ظاهر. در ادله موضوعات نص و ظاهر اینها معنا ندارد. دو تا شاهد عادل دارن اعلام میکنن پشت بلنگو که بابا این خانه مال زیده، اون یکی هم اعلام میکنن این خانه مال عمره. این دیگه نص و ظاهر و ازهر و ظاهر ندارد که یکی را تعویل بکنیم یکی را قرینه صارفه بگیریم، معنا ندارد. آدم حی حاضر و زنده وکیل نمیخواد که حرف او را کسی بیاد توضیح و تعویل و تفسیر بکنه. فلزا جمع دلالی اونجا معقول نیست. بله جمع عملی معقوله. چرا؟ متعلق بینات چیه؟ خانه. خانه شش دنگه، قابل تبعیض هست یا نه؟ بله خانه قابل تبعیض است یا نه؟ قابل تبعیضه. اینجا هم اگر بخوام جمع بکنیم اینجوری باید جمع بکنیم. هازا غایت توجیه به این جمعی که شهیدی که میفرماید الجمع مهما امکن اولا من الطب، همه جا را فراگیره، هم ادله احکام را هم ادله موضوعات را. اگه همه جا را فراگیر بشه بخوایم جمع بکنیم، در هر کدوم یک جور جمع معقول است، جوری دیگه معقول نیست. در ادله الاحکام جمع دلالی معقوله، جمع عملی معقول نیست. در ادله الموضوعات بالعکس، عکسش معقوله. حالا تا انشاءالله در درس بعدی ببینیم. راجع به گروه چهارم در خبرین متعارضین، عقیده شیخنا بر این شد که خط مشی طرح احد هما را پیش بگیریم، نه جمع بین هما را. وقد يفصل. بعضی ها در همین گروه چهارم تفصیل دادن، بین ما اذا کان لكل من الظاهرين ماده افتراق، این بین اونجایی که هر یک از این دوتا دلیل ماده افتراقی دارد که سلیم عن المعارض، که اون دوتا ماده افتراق ها تعارضی ندارد. این کلمه ماده افتراق ما آوردیم اینجا. بله، لکل من الظاهرین موردون سلیمون عن المعارض کل آمین من وجه، دوتا آمین من وجه، اکرم العلماء لا تکرم الشعب، حیث این مادت الافتراقی فی کل منهما سلیمون عن المعارض، ماده افتراق هر کدوم معارض ندارد، در ماده اجتماع تعارض دارند. فلذا فرق گذاشته اند بین اینجور متعارضین و بین غیرهی، مثل متباینه مثلا اغتسل للجمعه و ینبغی غسل الجمعه. خب چگونه تفسیر داده اند؟ برد جهل جمعه علت ترهیف الاول، در اولی گفتن قانون جمع بهتر از قانون ترهه. لوجوب العمل به کل منهما فی الجمله، چون شما که باید به هر کدوم عمل بکنید در ماده افتراقش. حالا که اینجوریه که الا و لابد هر دو را عمل می کنید در ماده افتراق، فیستبعد الطرح فی ماده الاجتماع، بعید است که اون وقت در ماده اجتماع یکی را اخذ بکنیم یکی را طرح بکنیم، که به نتیجه یه حدیث هم اخذ بشه هم طرح. به خلاف ثانی، اما در دومی مانعی ندارد یکی را اخذ بکنید یکی را طرح بکنید. بیشتر تفصیل نمیدیم، چرا که سیجیء و تتمت الکلام انشاءالله تعالی. بقیت المقام ان شیخنا الشهید ثانی رحمه الله، مرحوم شهید ثانی، فرع فی تمهیدهی تفریع فرموده اند در تمهید القواعد علا قضیت الجمع اولا محما الجمع اولا الجمع محما امکن اولا من الطرح، تفریع فرموده است در تمهیدش بر قضیه اولویت الجمع، تفریع فرموده الحکمه به تنصیف دارن، یکی از فروعات الجمع مهما امکن این است که خانه را باید تنصیف کرد. اون وقت دو تا فرع ذکر شده، تدا ایاها و هیفی یدهما، دو نفر ادعا می کند و خانه در دست هر دوست. او لا یدل احدهما، یا هیچ کدوم زلید نیستن و اقامه بینه، و فرزمین است که هر دو اقامه بینه کردن. خب این شد تعارض بیناتو، جمع بهتر است تو خانه را نصف بکنم. انتهى المحکی عنه ولو خص المثال به صورت ثانیه لم یرد علیه ما ذکره المحقق القومی، همش رمزی است. اگر مثال دوم را قناعت کرده بود و مثال اول را نیاورده بود و هیفی یدهما، اعتراض محقق قومی متوجه نمی شد، ولی خب اون فرع اولش با اعتراض قومی مواجهه. ولو خص المثال به صورت ثانیه لم یرد علیه ما ذکره القومی، اعتراض قومی این است که خب اونجا بابا جمع بین الدلیلین نیست، اونجا یا ادباب ترجیح بینت الداخله که به هر کدوم نصف میرسد، یا ترجیح بینت الخارجه که به هر کدوم نصف میرسد. صحبت ترجیح احد هماست نه صحبت جمع. شیخونا میفرمایند و این کان ذالک ایزن لا یخلو ام مناقشه، به نظر من هر دو مثالش مورده مناقشه است، چرا که تعارض البینات جای تساقط هاست، هر دو تساقط بکنن. فیرجع اما الی القرآن و اما الی التنصیف جمعا بین الحقین، لا جمعا بین الدلیلین. و این کان ذالک ایزن لا یخلو ام مناقشه، یظهر به تأمل، با تأمل معلوم میشه که مناقشه فرق نداره چه صورت اولا چه صورت. بله اولا یدل احدهما و هیا فی یدهما، این یه مثال. اولا یدل احدهما، اینم یک مثال. خب فکیف کان، در هر صورت فل اولا الاولا التمثیل بها و بما اشبهها، بهتر بود که شهید مثال دوم را بگوید، مثال اول را به میون نیارد، مثال دوم که هر دو خارجن، و بما اشبهها، یا امکان ندارد کیف یوگل رهوت یده ما که شد.
بله
نه دیگر نصف مال مستاجره دیگر اجاره داده به اون یکی مثلا یا هیبه کرده. بله الان ایه ها مطلب خیلی روشنه. و کیفکان الاولا التمثیل به ها بهتر بود که همون صورت دوم را مثال بزند و به معشبه ها یا مشابه او را مثال بزند. اون حکم کرده ام به جمع بین بینات فی تقویم المعیبی و صحیح، اونجا که بینات تعارض کردن در قیمت صحیح و معیب، بینه آوردن که این حیوان را قیمت بکنید صحیح هم چند میارزد معیبن چند، بینه آوردن قیمتی گذاشت، بینه دیگر آوردن جور دیگر قیمت گذاشت، چیکار میکنن؟ قیمتین صحیحتن را جمع میکنن بعد تنصیف، قیمتین معیبتن را جمع میکنن بعد تنصیف. ها اون مثال را خوب بود بزند. مثل حکم هم به وجوب العمل بالبینات فی تقویم المعیبه و صحیح. و کیف کان الکلام فی مستندی اولویت الجمع به هذا النحو. ما حق داریم از شهید رحمه الله مطالبه دلیل بکنیم، بگیم ما دلیل بر اولویت جمع اینجوری که نصف خانه را بدید به این، نصف خانه را بدید به اون یکی. جمع چجوری؟ یعنی عن العمل بکل من الدلیلین، به هر یک از بینتین عمل بکنیم فی بعض مدلولهما، در نصف مدلولشون. مگه چه عیبی دارد؟ خب عیبش این است که المستلزم للمخالفت القطعیه لمقتضى الدلیلین، مستلزم این است که شما مخالفت قطعیه کرده باشید به مقتضای هر دو دلیل. اون بیانه میگه همه خانه مال زید است، اون یکی هم میگه نخیر همه خانه مال عمرو است. شما با این تنصیفتون به هر دو دلیل مخالفت قطعیه کردید. لأن الدلیل الواحد لا يتبعض في الصدق والكذب، یک خبر که نمیشه هم صادق باشد هم کاذب. مخفی نمانه اگر چنین جمعی درست باشد جاش همونجاست، تعارض بینات. و مثل هذا غیر جار فی ادله احکام شرعیه، در ادله احکام شرعیه اصلا جمع عملی معقول نیست. اینجا باز معقوله چون متعلق بینات خانت، خانه را میشه تنصیف کرد، اما متعلق ادله الاحکام حکم خداست، حکم خدا را که دیگه نمیشه تنصیف کرد. و مثل هذا غیر جار فی ادله الاحکام شرعیه. و تحقیق ان العمل بالدلیلین، ما بخواهیم به دو تا دلیل متعارض عمل بکنیم، عمل حسابی ها به معنی الحرکت و سکون علا طبق مدلوله ما، به این معنی که حرکات سکنات من مطابق مدلول هر دو دلیل انجام بگیرد غیر ممکن، امکان ندارد. اگه امکان داشت متعارضین نبودن، امکان ندارد مطلقا، چه ادلت الاحکام چه ادلت الموضوعات. فلا بد علی القول بامور القضیه المشهوره، ناچاریم بنا به اینکه قضیه الجمع مهما امکن عمومیت داشته باشد، هم ادله احکام را هم ادله موضوعات را، چنانچه شهید ادعا فرمودن، فلا بد علی القول بامور القضیه المشهوره من العمل علی وجه حرکات و سکناتمون در مقابل این دو دلیل به نحوی باشد که یکون فیه جمع بینهما من جهت و این کان ترهم من جهت اخرى. از یک جهت هر دو را عمل کرده باشیم، اگر که از یک جهت هر دو را طرح کرده باشیم. فی مقابل طرح احدهما رأساً، در مقابل اون کسی که میگوید احد الدلیلین را از بن و بیخ دور میاندازیم، فقط یکی را عمل میکنیم در مقابل او. خب والجمع فی ادله الاحکام عندهم، جمع در ادله احکام نزد علما بالعمل بهما به این است که هر دو را عمل بکنیم، یعنی سند هر دو را ببوسیم و روی چشم بگذاریم، من حیث حکم به صدقهما
هر دو را صادق، هر دو را روی چشم بذاریم. و این کان فیه طرح لهما اول احدهما من حیث ظاهرهما، اگرچه از حیث ظاهر یا هر دو را یا یکی را لااقل باید طرح بکنی، هر دو را طرح بکنی، فی مثل سمن العذرت سختون ولا بأس ببیع العذره، اگه سند هر دو را بگیری لابد دلالت هر دو را باید طرح بکنی، یعنی ظاهر هر دو را طرح بکنی. یا لعهده ما نست و ظاهر و ازهر و ظاهر با. اگر بخواهم اینجوری و این کانه فیه ترهن لهما او لعهده ما من حیث ظاهره ما، این مال ادلت الاحکام و فی مثل تعارض البینات، اما در تعارض بینات لما لم یمکن ذلک، جمع دلالی که امکان ندارد، لعدم تعت تعویل فی ظاهر کلمات شهود، ما نمیتوانیم ظاهر کلمات شهود را تعویل و تفسیر و توجیه بکنیم. خب خودشان حی حاضرن، به هیچ گونه تفسیری راضی نخواهند شد. خب فهیه به منزلت نسین متعارضه، تعارض بینات مثل تعارض دوتا آیه محسوم، یعنی دوتا نسل تعارض نسین متعارضه. چون اینجوری آقا جمع دلالی اونجا امکان ندارد، این حسر وجه الجمع منحصر شد راه جمع فی تبعیز فیهما، که در اون دوتا انسان عملا تبعیز قائل بشود من حیث تصدیق، به اندو صدق کل من المتعارضین، تصدیق بکند هر یک از متعارضین را فی بعض ما یخبر به، در سه دونگ خانه نه در شش دونگ خونه، فی بعض ما یخبر به، فمن اخبر به ان هذا كله لزید، تمام این خانه مال زیده، نصدقه فی نصف الدار، و کذا من شهد به ان قیمت هذا الشی صحیحا کذا و معیبا کذا، نصدقه تصدیق می کنیم او را فی ان قیمت کل نصف منه، قیمت هر نصفی از این عین، یعنی نصف صحیح و نصف معیب، قیمت کل نصف منه منزمن الى نصف الاخر، در حالتی که منزم است به نصف دیگر، قیمت کل نصفن نصف القیمه، صحیحاً گفت که این 14 دینار میارزد، میگوییم قیمت نصف صحیحش به شرط اینکه به نصف دیگر زمیمه باشد ها، چقدره؟ 7. چون زمیمه نکنیم ممکنه اصلا قیمتی نداشته باشد، یه لنگه کفش ممکنه منزمن به لنگه دیگر به یه قیمتی بیارزد، به تنهای اصلا به قیمت نه. و همچنین نصف معیبش 5 دینار میارزد، منزمن الى نصف هل آخر. آب مثل این که مطلب خوبی دارد میگوید آقا، میفرماید و کزان و صدقه بینه را تصدیق میکنیم فی ان قیمت کل نصفین، این کل نصف که میگوید یعنی نصف صحیح و نصف معیب، قیمت کل نصفین، البته نصفین که میگوییم منزمن الى نصف هل آخر، در صورتی که منزم است به نصف دیگر، قیمت کل نصفین نصف القیمه، این نصف القیمه این متاع است، از اون یکی بینه هم همینطور، اون وقت این نصفها را به هم زمیمه میکنیم. بله این نظریه خود شیخ نیست، مثل این که از اون کلمه بناعنش غفلت فرمودید. بله نه، مثل این که شما از اون کلمه بناعن و تحقیق فلابده چی بعدش؟ فلابده علل قول به عموم القضیت المشهوره، بنابر این که این قضیه مشهوره را همه جا اجرا بکنیم راهش اینه، ولی به عقیده شیخونا اصلا همه جا اجرا
نمیشه، نیست اینکه از اون علل قولش غفلت فرموده بودید. خب و هذا النحو شیخنا این مطلب را سه چهار مرتبه اونور اونور و هذا النحو غیر ممکن فی الاخبار، در ادله احکام هم جمعی اینجوری امکان ندارد، اینجا جمعی تبعیضی امکان دارد، جمعی دلالی امکان ندارد، اونجا هم بالعکس، یعنی جمعی دلالی امکان دارد اما جمعی تبعیضی امکان ندارد. و هذا النحو من الجمع غیر ممکن فی الاخبار لان مضمون خبر العادل، چون مضمون خبر عادل انی صدور هذا الحکم الخاص من الامام، که چنین امام چنین حکمی را فرموده اند، این غیر قابل للتبعیض، این قابل تبعیض نیست، بل هو نظیر تعارض البینات فی الزوجیه و النسب، مثل تعارض ادله در احکام، مثل تعارض بینات در زوجه در نسب، زوجه قابل تبعیض نیست یا فرزند قابل تبعیض نیست، تساقطا یرجع الی ادله خارجیه. و صلی الله علیه و آله.